بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا وللسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب البلاغة الواضحة رسیدیم به جلسه 59. بحث ادامه قصر تقسیم القصر الى حقیقی و اضافی. خب جلسه قبل در مورد قصر خوندیم، تعریف قصر، طرق قصر که گفتیم به 4 طریق مشهور قصر میکنیم، با نفی و استثناء، با انما، با عطف به لا و عطف به بل و عطف به لکن و تقدیم آنچه که حق و تأخیره. و بعد هم دو طرف قصر رو خوندیم، مقصور و مقصور علیه، و گفتیم که به حسب دو طرف قصر میتونیم قصر بکنیم موصوف در صفت و میتونیم قصد بکنیم صفت در بر موصوف. خب حالا بحث در مورد قصر حقیقی و اضافیه. قصر به اعتبار حقیقت امر و واقع امر به دو قسمت تقسیم میشه، یا حقیقیه یا اضافیه. قصر حقیقی این که مقصور اختصاص داده بشه، مقصور به مقصور علیه، به حسب حقیقت، به حسب واقع امر، به این که اصلا از او تعدی و تجاوز نکنه. مثلا وقتی میگیم لا خالق الا الله، نیست خالقی مگر الله، خالق مقصوره که موصوفه، الله مقصور علیه که صفته، پس خالق رو قصد کردیم در الله. یعنی خلقت، آفریدن اختصاص داره به الله و کسی دیگر در آن شریک نیست و به کسی دیگر اختصاص نداره. پس حالا میایم واقع امر نگاه میکنیم، واقع امر میبینیم که حقیقی قصر، یعنی حقیقتا همینطوره، آفریدگاری غیر از الله نیست. اما اگر گفتیم ما نجح الا زیدون، موفق نشد مگر زید، آیا حقیقتاً چنینه؟ که یعنی چونکه ما موفقیت را حس کردیم در زید، یعنی هیچ کس موفق نشده نیست. یا یعنی مثلا میگه ما ناجحون الا زیدون، جمله اسمیه بیاریم، ما ناجحان الا زیدان، یعنی هیچ کس موفق نیست مگر زید. خب آیا در واقع هم چنینه؟ میبینیم که نه، چنین نیست. ما افراد موفق دیگری داریم، زیادن تو دنیا. پس این قصر حقیقی نیست که بگیم حقیقتا چنینه که فقط همین یک نفر موفق، دیگه هیچ کسی دیگه موفق نیست. وقتی واقعا هم نگاه میکنیم میبینیم که بله، افراد موفق زیادی هم هستن. پس غرض ما وقتی از این که داریم میگیم ما ناجحون الا زیدون، قصر حقیقی نیست، بلکه چیه؟ قصر اضافیه، یا بگیم قصر نسبی، یعنی به نسبت، به نسبت داریم میگیم. یعنی مثلا قبل از اون حالا در قصر اضافی ما یک قرائنی داریم، مثلا اومده قبلا یه نفر به هم میگه زید موفق شده یا امر، زید موفق شده یا امر. خب بعد من میگم ما ناجحون الا زیدون، موفق نیست، هیچ کس موفق نیست مگر زید. پس الان به نسبته، چون که سوال از من کردن زید یا امر، من موفقیت رو حس کردم در زید، یعنی زید فقط موفقه، پس امر موفق نیست منظورمه، پس الان به نسبته. پس این قصر میشه چی؟ قصر اضافی، یعنی نسبی، به نسبت، حقیقی نیست، چون که در حقیقت واقعا میبینیم که افراد موفق زیادی هستند، ولی اینجا منظورمون به نسبت اون چیزیه که سال ازم شده حس کردم. خب یا مانند ما و ما محمدون الا رسولون، محمد نیست جز رسول، یعنی محمد فقط رسوله. خب یعنی محمد هیچ چیز دیگری نیست، فقط رسوله دیگه، هیچ چیز دیگه نیست؟ نه، چون وقتی اگر قصد حقیقی بگیم جور در نمیاد، یعنی محمد هیچ چیز نیست مگر رسول. اما میبینی که محمد غیر از رسول چیز دیگه هم هست، مثلا فرمانده هم هست، پس وقتی میگیم ما محمدون الا رسولون در قرآن که اومده، خب وقتی که سیاق کلام رو نگاه میکنیم میبینیم بحث در مورد اینه که آیا محمد مانند صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا مانند پیامبران دیگه است که اومدن رسالتشون انجام دادن بعد از دنیا رفتن، یا نه اینکه جاویدان میمونه؟ پس بحث در مورد اینه، میگه نه، محمد فقط رسوله، یعنی همانند رسولان دیگره که رسالت رو میرسونن و بعدم از دنیا میرن. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا این مات او قتل انقلبتم على عقابكم. قاطرا میگه اگر فوت کرد یا کشته شد آیا دوباره به عقب بر میگردید؟ پس قصر اضافیه، به نسبت داریم میگیم. پس قصر اضافی آن چیزی که اختصاص داره در آن به حسب مضاف کردن به چیز معینی، زید یا امر، کدوم یکی موفقن. حالا میخوایم این موفقیت را در زید قصر بکنیم، بگیم که امر نه نیست، یعنی در چیز معین و مشخصی. خب میپردازیم به متن کتاب. الامثلتو لا یروی مصر من الانهار الا نیلو. سیراب نمیکنه کشور مصر رو از نهرها جز نهر نیل، رود نیل. خب یعنی از تمام رودها فقط رود نیله که مصر را سیراب میکنه. خب حالا میایم واقع امر رو نگاه میکنیم. آیا در میان رودهای دنیا فقط رود نیله که سیراب میکنه مصر رو، کشور مصر رو؟ میبینیم آره در حقیقت چنینه. پس نه، پس اینجا قصر حقیقیه. انما الرازق الله، همانا رازق فقط اللهه، رزق و روزی دهنده فقط اللهه. حالا میای واقع نگاه میکنیم، آیا در واقع رزق و روزی دهنده فقط اللهه؟ میبینی آره دیگه شخص دومی وجود نداره، پس قصر حقیقیه. خب حالا اگر بگیم لا جواد الا علیون، جواد کسی که جود و کرم داره، جواد نیست مگر علی، آیا در واقع هم که میخوایم نگاه بکنیم فقط علیه که جود و کرم داره دیگه، هیچ کس جود و کرم نداره یا نه افرادی که جود و کرم دارن تو دنیا میتونیم پیدا بکنیم زیادن؟ میبینیم در واقع هم زیادن میتونیم پیدا بکنیم، پس قصد حقیقی نیست. وقتی حقیقی نیست پس قصد اضافی میشه، و قصر اضافی هم اینه که ما به نسبت به مضاف کردن اون به یک نفر دیگر یا به یک گروه دیگر میخوایم قصر بکنیم. پس حتما در اینجا سوال شده که مثلا علی و زید، یا علی و زید و عمر و بکر و خالد، خب میان اینها چه کسی جود و کرم داره؟ منظورت از میان اینها فقط علیه که جود و کرم داره، میخواد اختصاص میخوای حصل بکنی و بگی که بقیه جود و کرم ندارن، بقیه همونطور گفتم به نسبت اشخاص مشخصن. خب مثال چهارم هم انما حسن شجاعون، حسن فقط شجاعه. خب میایم در واقع امر، آیا فقط حسن شجاعه؟ دیگه هیچ کسی در دنیا صفت شجاعت در اون نیست؟ میبینیم که در واقع امر صفت شجاعت در خیلی اشخاص دیگر وجود داره. پس وقتی که ما این حرف رو میزنیم میگیم این قصر اضافیه، یعنی ما به نسبت یک نفر دیگر یا یک گروه دیگر داریم میسنجیم و این حرف رو میزنیم که از سیاق کلام مشخص میشه. البحث قدمنا لك ان القصر ينقسم بحسب طرفيه الى قصر صفه على موصوف وقصر موصوف على صفه، وهنا نريد ان نبين لك انه ينقسم تقسيما اخر باعتبار الحقيقه والواقع. تقدیم کردیم برای تو اینکه قصر تقسیم میشه به حسب دو طرف خودش، یعنی به حسب مقصور علیه تقسیم میشه به قصر صفت بر موصوف و قصر موصوف بر صفت، و در اینجا میخواییم که بیان بکنیم به تو که تقسیم میشه یک تقسیم دیگر به اعتبار حقیقت و واقع امر. تأمل المثالین الاولین تجد القصر فیهما من باب قصر صفت على الموصوف. تأمل بکن در دو مثال اول، میبینی که قصر در این دو از باب قصر صفت بر موصوفه. خب در اینجا لا یروی مصر من الانهار الا نیلو، با لا و الا قصر شده، یعنی با نفی و استثناء. خب بعد از الا النیل اومده، این مقصور علیه، و نیل هم که مقصور علیه موصوفه. اروا سیراب کردن هم میشه مقصور که صفته، پس قصر صفت بر موصوف شد. انما رازق و الله هم همینطور، رازق صفت مقصوره، و الله هم چون که در آخر اومده موصوفه و مقصور علیه. پس قصر صفت بر موصوف شد. و اذا تدبرت الصفت فی کل من المثالین وجدت انه لا تفارق موصوفها الى موصوف آخر مطلقا. و اگرم تدبر بکنی صفت در هر کدام از دو مثال میابی که جدا نمیشه موصوف آن به موصوف دیگر هرگز. یعنی این رازقیت مخصوص الله، دیگه هیچ کسی دیگر در حقیقت و واقعا نگاه میکنیم وجود نداره. و سیراب کردن مصر هم حقیقتا میبینیم که فقط مخصوص رود نیله، دیگه از تمام رودهای دنیا هیچ رودی مصر رو سیراب نمیکنه مگر رود نیل. واقعا چنینه. فإرواء الأرض المصرية في المثال الأول صفة لا تتجاوز النيل إلى غيره من سائر أنهار الدنيا. بس سیراب کردن زمین مصر، سرزمین مصر در مثال اول صفتیه که تجاوز نمیکنه، عبور نمیکنه از نیل به غیر از نیل از سایر رودهای دنیا. و رزق فی المثال الثانی صفتون لا تتعدى المولى عز وجل الى سواه. و رزق در مثال دوم صفتیه که تعدی و تجاوز نمیکنه از الله عز وجل به غیر از او. و یسمى القصر فی هذین المثالین قصرا حقیقیا. قصر در این دو مثال قصر حقیقی نامیده میشه. و كذلك كل قصر يختص فيه المقصور بالمقصور عليه اختصاصا منظورا فيه الى الحقيقة والواقع بأن لا يتعداه الى غيره اصلا. همچنین هر قصری که اختصاص داره در آن مقصور به مقصور عليه، اختصاصی که منظور در آن به حقیقت و واقع، به اینکه تعدی و تجاوز از آن نمیکنه به دیگری اصلا هرگز. در واقع هم میبینی که هرگز تعدی و تجاوز نمیکنه، پس این میشه حقیقی. انظر الى المثالين الاخيرين تجد القصر في اولهما من باب القصر الصفت على الموصوف وفي ثانيهما من باب قصر الموصوف على الصفت. نگاه بکن به دو مثال آخری، میابی که قصر در این دو از باب قصر صفت بر موصوفه و در دومی از باب قصر موصوف بر صفت. خب لا جواد الا علی. جواد صفت و مقصور، و علی هم موصوف و مقصور علی. پس قصر صفت بر موصوف. انما حسن شجاع. حسن مقصور و موصوف، شجاع صفت و مقصور علی. پس قصر موصوف بر صفت. و اذا تدبرت المقصور في كل منهما وجدته مختصا بالمقصور عليه بالإضافة أي بالنسبة إلى شيء معين. و اگر تدبر بکنیم مقصور در هر کدام از این دو میابی آن را که مختص به مقصور عليه به اضافه، یعنی به نسبت، یعنی به نسبت چیزی به چیزی دیگر، یعنی به نسبت چیز معینی یا به مضاف بودن آن به چیز دیگر. لا الى جميع معداه، نه به تمامی آنچه که غیر از اوست. فإن المتكلم في المثال الأول يقصد أن يقصر صفت الجود على علي بالنسبة الى شخص آخر معين كخالد مثلا. پس همان متکلم در مثال اول قصد داره که قصد بکنه صفت جود را بر علی بالنسبت به شخص دیگر که اون شخص معین و مشخص مانند خالد مثلا. وليس من قصدي أن هذه الصفة لا توجد في غير علي من جميع أفراد الإنسان. وقصد متكلم نيست از اینکه این صفت یافته نمیشه در غیر علی از تمام افراد انسان ها. فإن الواقع خلاف ذلك، چون که واقع خلاف این رو میرسونه، چون که میبینیم که افرادی که جود و کرم دارن تو دنیا غیر از علی هم پیدا میشن. و كذلك الحال في المثال الثاني، حال در مثال دوم همینطوره، اشخاص شجاعی غیر از حسن زیاد وجود داره. و وقتی میگیم فقط حسن شجاعی، منظورمون به نسبت با یک شخص دیگری مشخصیه، مثل عمر مثلا که شخص داره میگه حسن شجاعی عمر، یا به نسبت گروهی حسن شجاعه یا مثلا زید و عمرو و بکر و خالد و زکریا و عیسی مثلا. خب بعد وقتی میگه انما حسن و شجاعان، منظور فقط حسن شجاع، اون بقیه که نام بودیم اونها شجاعان نیستن، منظورت اینه. ولذلك يسمى القصر في المثالين قصرا اضافيا، بخاطر همین این قصر یا قصر در مثال این دو مثال یعنی سوم و چهارم قصر اضافی نامیده میشه. و كذلك كل قصر يكون التخصيص فيه بالاضافه الى شيء اخر، و همچنین هر قصری که میباشد تخصیص در آن با اضافه به چیز دیگر، مضاف کردن آن به چیز دیگر. القاعده تو ينقسم القصر باعتبار الحقيقة والواقع قسمين. تقسيم مش قصر باعتبار حقيقة وواقع أمر بدو قسمات، حقيقيا يا حقيقي هر دو مش خون. وهو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع بألا يتعداه إلى غيره أصلا. يكي قصر حقيقية وان إنك اختصاص پیدا میکنه مقصور به مقصور علیه به حسب حقیقت و واقع امر، به این که تعدی و تجاوز نمیکنه از او به چیز دیگر اصلا هرگز. خب اضافی و هو ما کان الاختصاص فيه به حسب الاضافه الى شيء معين، قصد اضافی اینه که و اون چیزیه که اختصاص داره در آن به حسب مضاف بودن و نسبت پیدا کردن به چیز معین و مشخصی. خب حالا با اون چیزایی که خوندیم، یه چیز مهمه که بدونیم در قصر حقیقی، در قصر حقیقی میبینیم که قصر صفت بر موصوف زیادتره. یعنی ما قصر صفت بر موصوف خوندیم، قصر موصوف بر صفت، اینا مهمه که بفهمیم، چون که وقتی که فهمیدیم حالا قصر در قصر حقیقی نگاه میکنیم اکثرا قصر صفت بر موصوفه و خیلی خیلی نادره که ما قصر حقیقی داشته باشیم در قصر موصوف بر صفت. دقت کردیم؟ پس این هم نکته که تو پاورقی هم آورده شده، نکته بسیار مهمه، یعنی برای شناختن قصر حقیقی یا اضافی کمک اون میکنه. هرگاه قصر صفت بر موصوف دیدیم میبینیم که احتمال 90% که این قصر حقیقیه، قصر صفت بر موصوف. عکسش قصر موصوف بر صفت میبینیم که خیلی اندک میاد در قصر حقیقی. و بعدش هم تو پاورقی باز یه مطلبی آورده که خوبه بدونیم، که قصر اضافی به اعتبار حال مخاطب به سه دسته تقسیم میشه. قصر اضافی به اعتبار حال مخاطب به سه دسته تقسیم میشه. مثلا اگر گفتی الشجاع علی لا حسن، الشجاع علی لا حسن، یعنی میخوای بگی علی شجاعه، حسن شجاع نیست، یعنی الان قصر اضافی هستش دیگه، چون که حقیقی نیست. خب حالا وقتی که گفتی الشجاع علی لا حسنون به اعتبار حال مخاطب، اگر مخاطب اعتقاد داره که علی و حسن در شجاعت شریکند، یعنی هم علی شجاعه هم حسن شجاعه، تو میای میگی نه علی فقط شجاع حسن نیست، پس این میشه بهش میگن قصر افراد. یعنی مخاطب اعتقاد داره هر دو شجاعن، تو گفتی میخوای بگی نه علی بعد گفتی علی شجاع حسن شجاع نیست، پس قصر افراد مفرد کردی. و اگر اعتقاد داره مخاطبمون عکس آنچه که تو میگویی میشه قصر قلب، یعنی عقیدش رو قلب کردی. عکس آنچه که تو میگی اعتقاد داره، تو اومدی چی قلب کردی، چرخ دادی اعتقادش رو، پس قصر قلب گفته میشه. یعنی اعتقاد داره که حسن شجاعه، علی شجاع نیست. تو میای عکس اعتقادش، برعکس میگی علی شجاعه، حسن شجاع نیست، میگی الشجاع علی لا حسن. پس این وقتی که مخاطب اعتقاد داره عکس آنچه که تو میگویی، این میشه قصر قلب. حالا اگر مخاطبمون متردده، نمیدونه کدام یکی شجاعه، نمیدونه علی شجاعه یا حسن شجاعه، تو میای میگی الشجاع علی لا حسن، میگی علی شجاع حسن شجاع نیست، این قصر تعیینه، تو تعیین کردی. مخاطب متردد بود که کدام یکی شجاعه، تو اومدی تعیین کردی، مشخص کردی که علی شجاعه، پس این قصر تعیینه. نموذجون بیان فی مایاتی نوع القصر و عین کل من المقصور و المقصور علیه، بیان بکن در آنچه که میاد نوع قصر و تعیین بکن هر کدام از مقصور و مقصور علیه رو. قال الله تعالی انما یخش الله من عباده العلماء، همانا خشیت دارن از خداوند علما از بندگانش. انما با انما قصد کردیم، یعنی از این طریق با انما. خب یخش الله خشیت داریم و علما، علما در آخر اومده، پس مقصور علیه، یخشا خشیت مقصوره. خب مقصورمون که خشیت باشه، صفت علما موصوف، پس قصر صفت بر موصوف شد، قصر صفت بر موصوف شد. و در قصر صفت بر موصوف گفت که قصر بسیار حقیقی میاد، قصر حقیقی در قصر صفت بر موصوف زیاد میاد. پس الان نگاه میکنیم اون کسی که آگاهه، اون کسی که آگاهه خشیت بیشتر داره دیگه، اون کسی که آگاه نیست از خداوند، نمیشناسه خدا را، خشیت از خدا نداره، پس حقیقیه دیگه، پس حقیقیه، چون که واقع امر همینطوره. اون کسی که خدا را میشناسه خشیت از خدا داره، کسی که نمیشناسه خشیت از خدا نداره دیگه. خب دوم، قال تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات و قتل انقلبتم على عقابكم، محمد نیست جز رسول، همانا گذشتند قبل از او پیامبران، آیا اگر از دنیا بره یا قتل شهید بشه انقلبتم على عقابكم، به پشت سرتان دوباره بر میگردید، به عقبتان بر میگردید، یعنی به قبل از اسلام. ما محمد الا رسول، محمد موصوف و مقصور، رسول هم مقصور علیه که صفته، پس قصر موصوف بر صفت شد و این قصر اضافیه، همونطور که خوندیم قصر اضافیه. و با نفی و الا قصر شده. خب قصر اضافیه چون که بحث در مورد اینه که آیا مانند پیامبران دیگره که از دنیا میرن یا نه جاویدان میمونه تو دنیا، پس بین این تردد وجود داره، خاطر همین مشخص شد که این پیامبره، پس وقتی که پیامبره از دنیا هم میره، رسالتش رو تکمیل کرد از دنیا میره، پس قصر اضافیه، به نسبت چیز مشخص و معین داریم میگیم، نه اینکه محمد بگیم فقط رسول، دیگه هیچ چیزی دیگر نیست، نه اینطور نیست. قال لبید و ما المرء الا کالهلال و ضوئه یوافی تمام الشهر ثم یغیب. شخص نیست مگر مانند هلال و روشناییش، یوافی تمام الشهر ثم یغیب، میرسه به تمام ماه سپس غایب میشه، ناپدید میشه. پس شخص مانند هلاله، یعنی انسان مانند هلال ماهه. هلال ماه اول باریکه، متولد میشه، اول متولد میشه باریکه، کم 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 قرصش تکمیل میشه تا تا بدر بشه، ماه شب 14 هم که قرص کامل کامل نورانی درخشان شاداب قوی. بعد کم کم دوباره ناقص میشه، ناقص میشه تا اینکه آخر ماه دیگه ناپدید میشه. خب انسان همینه، اول متولد میشه، خب بعد ضعیفه، کم 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 قوی میشه تا سن جوانی میرسه که قوتمند و قدرتمنده، دیگه کم کم دیگه پا به سن میذاره، جلوتر جلوتر، ضعیفتر ضعیفتر تا اینکه از دنیا میره. خب میگه مل مرو الا کل هلاله، شخص موصوفه و مقصور، هلال هم کل هلال مانند هلال هم مقصور علیه و صفت. پس قصر موصوف بر صفت و قصر اضافیه، چونکه شخص جز مانند هلال نیست، شخص چیز دیگه هم هست. انسان یعنی دیگه چیز دیگه هم هست، مثلا اخلاق خوبی داره، دست داره، پا داره، خب خیلی چیزا داره. یعنی انسان نیست که بگیم مثلا فقط هلاله، فقط مانند هلاله، دیگه هیچ چیز دیگری نیست. نه، واقع امر چنین نیست. پس قصد اضافی حقیقی نیست. و قال ابن رومی فی المدح، ابن رومی در مس میگه امواله فی رقاب الناس من منن لا فی الخزائن من عین و من نشبی. خب مدح میکنه کسی رو، میگه اموال او در گردنهای مردم، من مننن، از منت ها، از عطایا، لا فی الخزانه، نه در خزینه هاست. پس اموالو از عطایایی که میکنه همش نزد مردمه، نه در خزینه اوست، در گاو صندوق، در خزینش نیست. همه اموالش پیش مردمه، یعنی از بس که عطا کرده همه اموالش پیش مردمه و در خزینش نیست. من در خزینش نیست از عین، یعنی از طلا، و من نشبی، و از اموال دیگر. عین اینجا منظور طلا و نقره است. خب امواله فی رقاب الناس من منن لا فی الخزائنه، پس اموالش پیش مردم، نه در خزینه ها. پس منظور اموال فقط پیش مردمه، اموال او فقط پیش مردمه. خب پیش مردم اموال میشه مقصور، پیش مردم مقصور علیه، و اموال هم مقصور موصوفه و پیش مردمه، در رقاب مردمه مقصور علیه. پس قصر صفت بر موصوف شد و این قصر هم قصر اضافیه، قصر اضافیه، چون که حقیقت نگاه میکنیم همه اموالش در گردن مردم نیست، پیش مردم نیست، بلکه اموال دیگری داره تو خزائن. اموال دیگری داره، خونه مثلا ممکنه چند قصر داشته باشه، چند خونه داشته باشه، شتران داشته باشه، فلان، خب حالا با عطف بالله هم قصر انجام شده در اینجا. خب پنجم، و ما عجبنا، قال و گفت، یعنی ابن رومی گفت، و ما عجبنا و ان اصبحت تعجبنا ان نجتنی ذهبا من مودع الذهب، لكن عجبنا لعرف لا نكافئه و نستزيدك منه اكثر العجب. میگه ما تعجب نمی کنیم و اگرچه تو ما را به شگفتی و میداری، این که طلا رو از مکان طلا در بیاریم، یعنی این تعجب نیست که طلا رو از مکان طلا در بیاریم، یعنی تو ای ممدوح مکان طلا هستی، همانند این که مثلا کوه طلاس، مکان طلاس، آنجا طلا میگیریم و هی طلا میگیریم تمام نمیشه، پس تو مکان طلا هستی و این که تو مکان طلا باشی و ما هر بار از اون مکان بیایم طلا برداریم، یعنی از عطاهای تو و بخششهای تو استفاده بکنیم، این عجیب نیست که هی عطا میکنی به ما تمام نمیشه، این عجب نیست. لکن عجبنا، اما ما تعجب ما اینه که لعرف لا نکافئه، به خاطر کار معروفی که تو انجام میدی، یعنی عطا بخششی که تو میکنی، ما نمیتونیم جبران بکنیم. خب شما این همه عطا بخشش به ما مبذول می دارید، اما ما هیچ وقت نمیتونیم مکافأه بکنیم، و با وجود این نستزید که منو اکثر العجبی، طلب زیاده میکنیم از تو، باز از تو میخوایم که به ما بدی، و این عجیب تره. پس اینی که ما از مکان طلا که شما باشید طلا برمیداریم، این عجیب نیست. عجیب اینه که شما هی به ما عطا بخشش میکنید و ما نمیتونیم جبران بکنیم، اما بازم طلب زیادی میکنیم از شما و شما هم باز میدید به ما و با روی باز هم میدید. خب میگه ما عجبنا، بعد ان نشتنی ذهبا، در از چنینه، لکن لعرف لا نکافئه، و پس عجبنا، تعجب ما مقصوره به خاطر بخشش شما که ما نمیتونیم جبران بکنیم، این میشه مقصور علیه، یعنی تعجب قصد شده در معروفی که مکافئه نمیشه کرد. و عطف هم که با لاکن شده در اینجا، قصر ما با عطف بلاکن اتفاق افتاده. خب و عجبنا هم که مقصورمونه، تعجب صفته، لعرف لا نکافه موصوفه که مقصور علیه، پس قصر صفت بر موصوفه. و این قصر هم اضافیه، چون که تعجب از چیزهای دیگر هم کرده میشه، نه فقط از این. و قال الغتمش الضبی الی الله اشکو لا الی الناس اننی اری الارض تبقى والاخلاء تذهب، الی الله اشکو، به سوی خدا شکوه میکنم، نه به سوی مردم، اننی ارا، همانا من میبینم که زمین باقی میماند و دوستان میروند، از دنیا میروند. یعنی الى الله اشکو، اصل اشکو الى الله، اشکو فعل و فاعل، الى الله فضل است، جار مجرور زیاده است. پس اصل اینه که اول فعل و فاعل بیاد بعد جار مجرور، اما جار مجرور مقدم شد، حقش بود تأخیر که بگیم اشکو الى الله اما مقدم کردیم، پس حصر رو فایده میده. و الى الله جار مجرور که مقدم شده همین مقصور علیه، و اشکو هم شکایت کردن باشه میشه مقصور. الى الله مقصور علیه که صفته، که موصوفه، ببخشید موصوف. اشکو شکایت کردن مقصوره و صفت. خب پس الله اشکو شکایت کردن صفته و مقصور، الله موصوفه و مقصور علیه، پس قصد صفت بر موصوف شد، قصد صفت بر موصوف شد و این قصد هم باز اضافیه، قصد اضافیه. نموذج ثانن، نمونه دوم. عین المقصور علیه فی الجملتین الاتیتین و بین الفرق بینهما فی المعنى، معین و مشخص بکن مقصور علیه در دو جمله آتی و بیان بکن فرقی که بین این دوست در معنا. انما یدافع عن احسابکم علیون. بعد دومی انما علیون یدافع عن احسابکم، یعنی یک بار علی آخر رفت یک بار اول اومد. خب در اولی انما یدافع عن احسابکم علیون، یدافع عن احسابکم دفاع کردن از ناموس شما، از حسبتون نسبتون. خب از دفاع کردن داریم و علی، دفاع کردن ابتدا اومده، صفت هم هست پس مقصور میشه، علی هم آخر اومده مقصور علیه و موصوف، پس قصر صفت بر موصوفه. پس دفاع کردن که صفت قصر کردیم در علی، یعنی این دفاع کردن از حسب شما فقط علی داره انجام میده، هیچ کسی نیست، یعنی با علی کسی دیگر مشارکت نداره در دفاع کردن از شما، دقت کردیم؟ علی خودش کارهای دیگر انجام میده، علی خودش کارهای دیگر انجام میده، اون کار نداریم، ولی در دفاع کردن از شما الان فقط علیه، دیگه کسی دیگه از شما دفاع نمیکنه. خب اما انما علی یدافع عن احسابکم، فقط علیه که دفاع میکنه از حسابهایتان، علی موصوفه و ابتدا اومده پس مقصوره. یدافع عن احسابکم دفاع کردن صفته و آخر اومده مقصور علیه، پس علی رو قصر کردیم در دفاع کردن، یعنی علی هیچ کار دیگه انجام نمیده مگر که قصر که دفاع میکنه از شما، این قصر مشخص اضافیه چون که علی 100% کار دیگه انجام میده، در واقع میخوره مینوشه خیلی کار انجام میده، پس قصر اضافیه که به نسبت چیز مشخص ما قصر کردیم. خب الاجابتو المقصور علیه فی الجمله الاولى علیون، فالمتکلم یقول المخاطبیه علي وحده يستقل بالدفاع عن أحسابكم ولا يشترك معه في ذلك أحد. مقصود علي در جمله اولی علیه. پس متکلم میگه به مخاطبین خودش علی به تنهایی مستقل به دفاع از احساب شما و کسی همراه او در این، یعنی در دفاع کردن از حسابتان، شریک نیست با او. فقط علیه که دفاع میکنه از حسابتان، دیگه هیچ کس. و من الجائز ان تكون لعلي اعمال اخرى يخدمهم بها غير هذه المدافعه كمعالجه مرضى و مواساه فقراهم. و جایزه که علی کارهای دیگری انجام بده که خدمت بکنه به آنها غیر از این مدافعه، غیر از دفاع کردن، مانند معالجه مریضانشان، مواساه با فقرایشان. اما این کارها علی ممکن انجام بده، براشون کار نداریم، یعنی انجام میده، مشکلی نیست. ولی در مورد مدافعه، دفاع کردن، الان میگه فقط علی داره دفاع میکنه، هیچ کس دیگه دفاع نمیکنه. پس علی در اینجا جایزه که کارهای دیگه هم انجام بده. دقت کردیم. اما فی الجمله الثانیه فالمقصور علیه المدافعه. اما در جمله دوم مقصور علیه مدافعه هست، دفاع کردنه. فعلی لا یقوم بسواها من الاعمال، یعنی علی انجام نمیده غیر از این، غیر از مدافعه، کارهای دیگر انجام نمیده، کارهای دیگر انجام نمیده. علی انه من الجائز ان یشترک معه فی الدفاع سواه، بل اینکه جایزه اینکه مشترک بشه همراه او در دفاع به غیر از او، یعنی کسی دیگه هم دفاع میکنه از نسبهایتان، کسی دیگه هم دفاع میکنه، هم علی دفاع میکنه از نسبتان، هم کسی دیگه جایزه که دفاع میکنه، ولی علی کار دیگر انجام نمیده، فقط همین دفاع میکنه. خب حالا میگه فانت ترا، اینم این مهمه، حالا نتیجه گیری. فانت ترا ان الجمله الاولى ابلغ في مدح علي من وجهين، پس تو میبینی که جمله اولی بلیغتره در مدح علی از دو وجه. اما اولا فلانها تفید انه مستقل بالدفاع لا شريك له فيه، و اما ثانيا فلانها لا تنفي ان له اعمالا اخرى غير المدافعه. اما اولی این فایده رو میرسانه که علی مستقل به دفاع کردن از نسب شما، کسی با او در دفاع کردن از شریک، از نسب شریک نیست، کسی مشارکت نه، فقط خودش تنهایی داره دفاع میکنه از نسب. اما در دومی نه، چون که نفی نمیکنه این که برای اعمال دیگری غیر از مدافعه نباشه. خب پس مبالغه از دو وجه بود. یک وجه اول اینی که فقط علید، یعنی جمله اول بلیغتر از جمله دوم از دو جهت. از این جهت که در جمله اول فرقش با جمله دوم اینه که در جمله اول میبینیم که علیف تنها خودش از حسب قوم دفاع میکنه، دیگه هیچ کس با او مشارکت نداره. خب این خودش یک مدح بزرگیه. بعد در جمله دوم وقتی نگاه میکنیم اینه که علی این که کسانی دیگر ممکنه که همراه باشن با علی در دفاع کردن، در دفاع کردن. پس و در اولی هم، و در اولی هم در مثال اول نفی نمی کنه از این که علی کارهای دیگری هم انجام بده غیر از مدافعه. نفی داره نمی کنه که مثلا مواساد بکنه با فقیر، نفی نمی کنه، و معالجه بکنه مریضان، نفی نمی کنه. اما در دومی نفی می کنه که فقط کارشه که از حسب دفاع می کنه. پس دیدیم از دو طریق جمله اول بلیغ تر بود. خب نموذج هم پایان میرسه. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.